بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی با موضوع تحریف تورات نگارش تلموت در شب ششم محرم 1405 هیئت آل الله.
در شبهای گذشته نکاتی پیرامون سیر کمالی و استکمالی انسان بیان شد و در جهت دشمن شناسی به قرآن مراجعه شد. چند مانع و دشمن برای سیر کمالی انسان تر شد، ائمه از جنی و انسی و نفس اماره و کذا، و به این نکته اشاره شد که اگر انسان همواره کمال خودش رو مد نظر داشته باشه، همواره اونو پیش روی خودش داشته باشه، خیلی از مسائل رو ازش عبور میکنه، به خیلی از مسائل برخورد نمیکنه، خیلی از مسائل رو متحمل نمیشه و قطعا هم مادی یعنی ظاهری و هم معنوی پیشرفت بهتر و بیشتری خواهد داشت. کما اینکه مثال هایی هم براتون از بزرگان آوردیم. در سیر کمالی گاهی انسان خودش رو محتاج پیر میبینه، محتاج مرشد میبینه، اما در نگاهی که سیر کمالی سر لوحه انسان نیست، انسان همینی که خودش میدونه بسه، که من خودم هم همینی که من میدونم بس، چرا من باید برم چیزی یاد بگیرم؟ کسانی که دغدغه کمال دارن، اینها یک روز رو بدون یاد گرفتن از بزرگترها، از علما، از دانشمندان، از انبیا، از مکتب اهل بیت، یک روز رو هدر نمیدن. لذا شما اگر نگاه بکنید به سیر کمالی، این روایات خیلی به درد ما میخوره که مثلا معصومین فرمودن که من استوا یوما فهو مقبول. یعنی چه؟ من استوا، استوا از احسن بر شما، هر کس من شامل میشه، شمولیت داره، دو روزش یوما مثل هم باشه، فهو مقبول، او ضرر کرده. نمیفرماید او تو جهنم میسوزه که، میفرماید سیر استکمالی نداره، ضرر کرده. چرا ضرر کرده؟ یه چیزی امروز این آقا صرف کرده، این آقا صرف کرده، امشبی که به پایان داره میرسه این نوجوان یه چیزی صرف کرده. چی؟ عمر. دنیا رو فرمودن چی آقا؟ سوق، یعنی بازار. تنها دستمایه‌ای که شما داری در این سوق، از دنیا سوق چیه؟ عمر. ما امروز یه چیز رو روزگار از ما گرفته، ما اگر زرنگ باشیم یه چیزی باید از روزگار بگیریم، اونم اون چیزیه که پس انداز میشه، یعنی همون سیر کمالی. لذا وقتی میره به ملاقات اون دانشمندی که همه شما بهش افتخار میکنید، بالا سرش که میشینه، حالش حال خوبی نیست، رو به احتضاره، یه سوال ازش میکنه. اون کسی که بالا سرش بود میگه حضرت استاد، زشت من الان تو این شرایط با شما مباحثه کنم، اجازه بدین انشاءالله بهبودی حاصل بشه بعدن. گفت نه. گفت آقا حالتون بده؟ گفت سوال، بدانم بمیرم بهتره یا ندانم بمیرم؟ در لحظات آخر عمرش پرسید، پاسخ گرفت. این شخص میگه از خونش که دور شدن دیدم صدای شیون بلند شد. اینا میدونید چی و سرلوهای خودشون داشتن، چه روایاتی به درد اینا میخورد؟ اینا خیلی به آتیش کاری ندارن، خیلی به جهنم کاری ندارن. اینا میگن ز گهواره تا گور دانش بجوی. این یک کنایه است از این که بیکار نباش. این که میگه بیکار از چشم پیغمبر افتاد، به این معنا نیستش که طرف مثلا برفرض شغل فقط نداره. خب یه زمانی شما مغازه‌تو زدی تا بعدیش مثلا طول میکشه. بیکاری به معنای اینی که وقت رو تلف بکنی، درسته؟ هرمود سقط هم این عینی، از چشم من افتاد، چون عمرشو داره میده و کتاب زندگی بفرمایید مجوز تجدید چاپ نداره. خب در سیر استکمالی انسان بزرگتر میخواد، انسان کتاب میخواد، انسان پیر میخواد، انسان رضا. اینجا که نگاه میکنید میگه جور استاد بهز مهر پدر. ببینید آقا شما شاید یه بزرگتری داشته باشی یه روز شما رو تشر بزنه. بعضیا میگن کسی منو تشر بزنه، منو به من بگه فلان، نوجوانی دیگه، خامی مثلا مثل من. مولوی میگه این غلطه، عقل دشنامم دهد من راضیم، چون که فیضی بخشد از فیاضیم. اما جاهل ار حلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. ببینید شما نگاه کنید، هور داره میره، 4000 نفر هم میگن بله قربان، حقوقش هم بالاست، وعده هم دادن اگر حسین رو ببری تو بیراهه ارتقا بهت میدیم. سید الشهدا به او تشر میزنه، ناسزا گفتن از آن دلبر شیرین عجب است. عجب نیست، ناسزا گفت که تا دل به سزایی برسد. با یک تشر هر شد هر. علما میرن 1400 ساله میگن و علال ارواح التي حلت بفنا. بزرگی نمی کرد، قدی نمی کرد، کل شقی می گوام بزرگتر می خوام. کی بهتر از حسین ابن علی؟ خب این مطلب اول. مطلب دوم اون که شما هر کاری اگر بکنی، عرض کردیم شبهای گذشته، نگاه سیر استکمالی داشته باشی همتت افزون میشه، پایداریت تداوم پیدا میکنه. خب مثلا همین عزاداری، نوجوانا بهتر میدونن، مثلا طرف میره تو شبکه های مجازی میبینه یه نفر میخونه با یه شکلی که واقعا دون شأن ابا عبدالله، یه شعری میخونه که واقعا دون شأن جلساته، ریخت و قیافه اونی هم که پا منبره دون شأن این جلساته، ارگ میزنه آهنگ شاد، صفحه اینستاگرام پشتش مثلا میزنه چاپ میکنه و چه کارهایی که حالا بماند که شما هم میدونید. علتش چیه؟ یادتونه گفتم نیت و هدف، هدف او از عزاداری چیه؟ اگر هدف انسان از عزاداری کمال باشه، کوچه به کوچه میگرده یه جلسه ای رو پیدا میکنه که وقتی عمرشو میده یه چیزی دیگه نمیگه، محل من دیگه نمیگه، کنار خونمون مثلا فلان، هیچ از این حرفا نداره. او به دنبال چون کمال هست میگرده ببینه کدوم جلسه به او کمال میده، بدون هیچ گونه تعصبی. وضعیت نوع عزاداریش هم به گونه ای ترتیب میده، چیزهایی رو رعایت میکنه که با کمال بخواند. ولی شما فکر کن با کمال نخواند، مثلا بگیم عشق و حال، دیگه قاعده نداره، هر طرفی هر کسی با سلیقش ممکنه. اینم نکته دوم. نکته سوم آن که یک شرح اجمالی بسیار بسیار کوتاه و اندکی دیشب بنده از تاریخ یهودیت براتون دادم. از کجا شروع کردیم؟ از حضرت آدم و ابراهیم تا رسیدیم به کجا؟ به سال 70 میلادی و آوارگی بزرگ یهودیت و از بین رفتن تورات. یهود در چه وضعیتیه در سال 70؟ به چندین کشور آواره شده، پراکنده شده، به این کشورها میگیم دیاسپورا. خب نوستالژیایی دارن، خاطره بازیایی دارن، شهرمون چی شد، مملکتمون چی شد، وطنمون چی شد، چیکار کنیم چیکار نکنیم. قبلش هم که میدونید کوروش که قیام میکنه بابل رو از دست بخت و نصر نجات میده و اینها رو میگه برید اونجا، یکی دو نفر رو بالا سر اینا میذاره میگه برید کارشون رو ردیف کنید. شخصی به نام عزرای کاهن، عزرا میشه معادلش در عربی عزیر، کما این که یحیی میشه یوحنا و اسمای دیگه. این آدمه میاد میره با اینها اونجا کاراشون رو سامان میده، از اذهان و اندیشه مردم اطلاعاتی جمع میکنه، شروع میکنه به نگارش. اینایی که دنبال او همکاری میکردن به بازنویسی تورات گروهی هستن به نام سوفریم. شما برفرض، میخوام ذهنیت فقط بدم به جوانان و جوانا، شما فکر کنید برفرض ما یه نسخه از قرآن داشتیم و اون نسخه رو یه نفر سوزونده، حالا باید چیکار کنیم؟ باید بریم سراغ حفاظ دیگه. 4000 نفر از حفاظ به دست بخت و نصر یا کشته شدن یا به بابل تبعید شدن یا به کشورهای دیگه فرار کردن. حالا چقدر اینها درست اینا رو در ذهن دارن؟ یه سوال، الان من یه آیه قرآن به شما میدم، یه دونه واو توش اضافه میکنم کفره، واو و ور میدارم توحیده. خب چی شد؟ اینها یه جماعتی جمع شدن، نقطه شکلگیری جریان یهودیت. دو سه شب دیگه که مخاصود کشید که تو کشور چه اتفاقاتی میفته از اینجا شکل میگیره، بعد زیادیش، بخش زیادیش. خب اینا جمع میشن، شروع میکنم میگه آقا شما چی یادته؟ مثلا شما چی یادته؟ شما نیست. سه چیز در بازنویسی تورات دخیل میشه. یک، نگاه برتری طلبانه قوم بنی اسرائیل. بنی اسرائیل معتقده که ما قوم برتریم. بعضیا میگن این رو از کی داره؟ جواب جان بایر ناس در این کتاب جامع ادیان میگه قبل از حضرت ابراهیم هم اینا میگفتن ما برتریم. حضرت ابراهیم که به اینا اضافه شد گفتن دیگه واقعا برتریم. یوسف که عزیز مصر شد، شما بگید، توهم دیگه، تساهودی میره بالا. موسی که اینا رو نجات داد، چندین پیغمبر برای قوم بنی اسرائیل آمد، چی شد؟ توهم شد دیگه، نمیدونم چی بگم. این اولین مسئله‌ای که در نگارش تورات اومد داخل نگارش، این یک، که ما قوم برتری. دومیش چی بود؟ دومیش تأثیر پذیرفتن بنی اسرائیل از فرهنگ‌های مختلف. ببینید، بنی اسرائیل بعد از حضرت یوسف 250 تا 400 سال گفتن در مصر بودن. اینا بردگان مصریان بودن. نمیتونستم میگم من میخوام الان نماز بخونم، میگو برو بتو بیار، باید میرفت میاورد. 400 سال این گوساله پرستی که شما در صحرای سینا میبینید، این اعتقاد قبطیان مصر بوده که گوساله رو مقدس میدونستن. موسی سلام الله علیه یه سر رفت و کوه طور مناجات کنه بیاد، دید چی شده؟ اینا دارن دور گوساله میچرخن. اینا تو ذهنها رفته بود تفکرات غلط. اول اینا از قبطیان 400 سال تأثیر پذیرفتن، اینا اومده داخل تورات، برای این دارم اشاره میکنم. بعد از قبطیا که نجات پیدا کردن، آشوریان به اینا حمله کرد، فرهنگ آشوریان هم گرفتن. بعد کلدانیان به اینا حمله کرد، نبونید، فرهنگ اونا رو هم گرفتن. بعد ایرانیا یعنی کوروش اومد اونجا رو گرفت، 200 سال اینا تحت تأثیر فرهنگ ایرانیا شدن. مثلا منجی اینا نداشتن، منجی آخر الزمانی رو از ایرانیا گرفتن. بعد از اینکه 200 سال ایرانیا بر اینا حکومت کردن، اسکندر قیام میکنه، فرهنگ هلنیسم و یونانیگری و رب و نوع و هر چیزی خدا داره و خدای دو سر و خدای چهار سر، اونم اثر کرد در اینا. اسکندر رو که کنار میزنه، رومیان یک مردم بی بوتهی بودن، بی ریشهی بودن، مملکتی که مردمی که مطلقاً عرفان ندارد، مطلقاً تنها مردمی که به گفته سیمون وی مطلقاً عرفان ندارد. اینا هم اومدن چند صد سال بر اینها چیکار کردن؟ حکومت کردن. خب بعدش چی شد آقا؟ بعدش هم که اینا در کشورهای مختلف پخش شدن، یه عده رفتن زبانشون شد ایدیش، ایتیش، آلمان زندگی میکنن. الان یهودیای اسرائیل زبان اونا رو نمیفهمن. بعد یه عده میشن جهود، جداییش، جداییس. جهود که مثلا ما میگیم از همینجا میاد. یه عده میان ایران، یه عده میرن لهستان، اینا هم فرهنگا رو میگیرن. حالا یک ملغمه ای از فرهنگا اینا اومده تو بازنویسی تورات دخیل شده. دقت کنید، میخوام برسیم به این حرفی که ببینیم امام خمینی رو چه حساب میگه. مشکل حل نمیشه ولو با توافق، با آتش بس، با هر چیزی که شما اسمشو بذاری. بریم جلوتر. اولین چیزی که در تورات دخل داشت چی شد؟ برتری نژادی. دو، فرهنگ ها. سه، حس بیریشگی. اینا آواره بودن. آوارگی، بیوطنی، بردگی. خب یه آدمی که پدرانش همه برده هستن، این عزت نفس داره؟ روانشناسا میگن این دچار طرحواره های مختلفی میشه. به آدمی که پر از لجاجته، پر از حس حقارته. ما از فرهنگ‌های دیگه مقداری گرفتیم. مثلا طرف میگه پدرتو در میارم. پدرتو در میارم از مصر اومد دیگه. یا مثلا پدر سوخته برای نسبت شما. خب این از یه جای دیگه اومد دیگه. یا برخی از این فرهنگ‌هایی که ما داریم از یونان اومد، خیلی کم شده. خیلی اندک ما پذیرفتیم اینها رو، اما اونا رو در خودمون ذوب کردیم. ایرانی ها در خودشون ذوب کردن. چنگیز خان که اومده اینجا، ما مغول رو مثل هولاکو خان رو جناب خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه ازش بودجه گرفت، مراغه رصدخانه زد. اون فکرش کشتن بود، ووردش سمت تشیع، هضمش کرد در فرهنگ تشیع و ایرانی. یه بار بهش گفت من چقدر باید پول بدم 30 سال تو رصدخونه بسازی؟ برای چی؟ اگر حکمی باشه اجرا میشه از طرف خدا دیگه. خواجه گفت اعلی حضرت، یه تشت مسی بدید از بالای قصر بندازن رو زمین. انداختن. همه ترسیدن جز شما بگید، جز شیخ و پادشاه. گفت چرا شما و من نترسیدیم؟ گفت چون ما میدانستیم. گفت من نجوم رو رصد میکنم که بدانیم چه اتفاقی میخواد بیاد. با این ادبیات او رو قانع کرد که پول بده رصدخانه بسازه. 10 تا قطعه گوشت رو گرفت، برد گذاشت جاهای مختلف، سرکشی کردید اینجا از همه دیرتر فاسد میشه. متوجه شد که هوای اینجا، ارتفاع اینجا، تابش اینجا و دمای اینجا و اینجا ساخت. خواجه از چین شاگرد داشت. خب یا اسکندر مگه به ما حمله نکرد؟ درسته؟ ما الان اسکندر نامه داریم. باورتون میشه؟ خمسه نظامی اسکندر نامه داریم، مال نظامی. خردنامه اسکندری داریم، مال کیه؟ مال کی آقا؟ مال عبدالرحمن جامیه. آینه سکندری داریم، مال کیه؟ دارابنامه داریم، مال کیه؟ دارابنامه رو خوندید؟ شاید باورتون نشه، مال طرطوسیه. آینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. اسکندری که اومده ما رو ضربه به همون زده، ما گرفتیم شخصیتشو عوض کردیم، کردیم یه آدم خوب، آوردیم تو عرفان و ادبیات خودمون. ولی یهود چه کرده؟ تحت تأثیر قرار گرفته، نه اثر بگذاره. بردگی کرده، فرار. خب نباید فرار میکردی؟ چرا فرار کردی؟ مثل مردم ایران وامیستادی کشته میشدی. این سه تا مسئله باعث شد اینا شروع کنن به نگارش چی آقا؟ تورات. خب شما همین به سادگی میگید تورات، وقتی تورات شد یک کتاب دینی که فتوای فریسیان یهود اینه که کسی اگر بگه اینو عمل نکنی یا این ایراد داره کافره، میلیون ها مردم بر اساس اون عمل میکنن. دقت بکنید، یه نفر یه فیلمی ساخت، مسلمونای پاکستان و افغانستان و همه ریختن تو خیابون که ما میکشیمت. طرف یه فیلم مصاحبه کرد دانمارک، گفت آقا کتابای اهل سنت رو بردارید بیارید، اگه من یه دونه حرف زدم که سند نداشته باشم منو بکشید. اینجا تو این کتاب نوشته پیغمبر زنشو میذاشت رو دوشش میرفت مجلس رقاصی، ساعتها وامیستاد نگاه میکرد. من هرچی تو کتاب نوشته آورده هم فیلم ساختم. یه زمانی من جهل دارم، جهل شاید با نصیحت خوب بشه، مثلا شاید با درس خوب بشه. یه موقع حماقت دارم. امیرالمومنین نیزه رو با سرعت برد سمت شکم یکی از خوارج، به مماس پیراهنش که رسید کنترل کرد که اون فرار کنه، اون شکمش رو میداد داخل نیزه. این جهل یه چیزه، علیکم السلام و رحمت الله، حماقت یه چیزه. میشه با کتاب دینی تحریف شده به حماقت رسید نه به جهل. حالا دقت کنید، اینا تورات رو نوشتن. آقا تورات چیه؟ تورات در عربی معادل شریعته یا معادل قانونه. 613 تا حکم داره. اونی که شما میشنوید نوعا میگن کتاب مقدس. کتاب مقدس دو بخش داره، عهد جدید، عهد قدیم. عهد قدیم رو یهودیان قبول دارن، فقط عهد جدید و عهد قدیم رو مسیحیان قبول دارن، منتها با تقدم ناسخ بر منسوخ. عهد عتیق که نام دیگرش تنخه، که پنج کتاب اولش توراته، اسفار خمسه ی توراته، 39 تا کتاب چست، اینا رو قبول دارن یهودی ها، بهش میگیم اپوکریفا. اپوکریفا یعنی چی؟ یعنی این کتاب‌هایی است که انبیاء الهی نوشتن. 17 تاش تاریخیه، 5 تاش حکمت و شعر و مناجات، 17 تاش هم پیشگوییه. یهودی ها معتقدن که 5 تا اولو که دوتا عبارت داره، سفر یا سفر، سفر پیدایش، سفر خلیقه، تکوین، تثنیه، لاویان، خروج، این رو حضرت موسی نوشته. خب حضرت موسی وقتی نوشته باشه مگه میشه تخطی کرد؟ اونا مؤمنن به کتاب. تا اینجاش درست؟ اولین بار کسی که توانست جرأت کنه و بگه این کتاب ایراد داره کی بود؟ در زمان حضرت عیسی تورات تألیف نشده بود. صدها سال، حالا باید جلوتر بریم تا برسید بهش، در قرن 7، این که میگم برا ثواب قرآن نخونید، اینه اولین بار که اعلام شد که تورات ایراد داره، این از قرآن بود. قرآن کتاب علمیه. من الذین هادو، هستن کسانی از یهودیان، یحرفون الکلمه عن مواضعه، کلمه رو جابجا کردن، چیزایی رو برداشتن، چیزایی رو گذاشتن، معنی چیز دیگه شده. قرن 11 یه نفر میاد، یهودی، پزشک، دانشمند، عالم، به نام ابراهیم ابن عزرا، 7-8 تا ایراد میگیره، جرأت نمیکنه، بسیار در لفافه، بسیار کنایه، گوشه کنایه، میگذره تا یک فیلسوف آزاداندیشی پرتغالی هلندی به نام باروخ اسپینوزا، این رفرمیست، یک همه خدا انگاره، عظمتی براش قائلن یهودیت. این میاد میگه من برای اولین بار رمزگشایی میکنم از حرفای ابن عزرا. اولین ایراد، میگه موسی مرد و 30 روز برای موسی عزاداری کردیم. با اینو کی نوشته؟ کسی جرأت نمیکرد بگه. شما جریان اصحاب اخدود رو در قرآن خوندید دیگه، کی جرأت میکرد بگه بسوزه؟ بچه ها دقت کنید، جوان ها دقت کنید، قرآن اولین بار، بعد ابراهیم ابن عزرا، بعد باروخ اسپینوزا کوتاه سخن 7-18 تا ایراد ابن عزرا رو باز میکنه و تازه یه عده متوجه میشن که چطور موسی که این ور رود اردن از دنیا رفته، اون داره از دان سرزمینی که اون ور رود اردنه داره گزارش میده. پس یه نفر باید باشه که اون ور رود بوده باشه، پس اون ور رود بعد از موسی است. تازه یه عده بیدار شدن، اما جریان یهودیت میگه من نوشتم که بپذیرن، قلقم میکنه. فریسیان رو یک فرقه رو دستشون رو باز میذاره، میگن هر کسی که ضد این حرف بزنه کافره. خب حکم کفرم که میدونید دیگه. خب این تحریف چیه در کتاب الهی که بر اساس اون عمل میشه؟ یک، من کتابی ندیدم، نمیخوام یه چیزی رو بگم میچرخه تو دهنم، نمیگم بلش کن، من هنوز کتابی ندیدم که به اندازه کتاب مقدس مسائل جنسی توش باشه. اصلا من ندیدم. اصلا غزل‌های سلیمان، سلیمان حدوداً 300 تا زن داره دیگه توی کتاب مقدس. با منید یا نه؟ این جریانایی که تو خیابون دارید میبینید و باید بدونید از کجاست، وگرنه باز مرحله بعدش هم رکب میخورید. دقت کنید، ما کمتر پیغمبری داریم در کتاب مقدس، عذر میخوام، زنا نکنه. این یک. دو، نوح انقدر شراب مینوشه که بیهوش میشه، دختراش میبرنش دویه. بعضی از پیغمبران در کتاب مقدس انقدر مستن با دختر خودشون نزدیکی میکنن. بعد بچه نامشروعی که به دنیا میاد جد حضرت عیساست. دقت کنید. میخواستم این کتاب مقدس عبری دارم براتون بیارم، این کتاب مقدس یونانی دارم. اینا رو به قیمتهای گزاف من گشتم، نوجوان بودم پیدا کردم. مثلا هارون برادر کیه؟ حضرت موسی. این کسی که باعث شد گوساله پرستی کنن در کتاب مقدس هارونه. شما میگید کیه؟ شما میگید سامری. یوشع کیه آقا؟ جانشین حضرت موسی. این بعد از حضرت موسی شهر اریها رو فتح کرده، نسل کشی کرده. شما فکر کنید نتانیاهو وقتی سخنرانی میکنه میگه ارتش ما اخلاقی ترین ارتش جهانه، مثلا فهم کنید داره دروغ میگه؟ داره راست میگه بر مبنای کتاب مقدس. دقت کنید که میگم کار با نصیحت حل نمیشه، الان دلیلش هم میگم. داوود و سلیمان در کتاب مقدس پیغمبر نیستن. داوود بسیار خشنه، از یه خانومی هم خوشش اومده بود، شوهرشو میگه برو جلو، میفرستش لای کار، میده کشته میشه که زنشو ببره. سلیمان هم انقدر با زنای بتپرست رابطه جنسی برقرار میکنه در کتاب مقدس و بتکده میسازه و جادو جنبر را میندازه و پسرش هم ایزن. تا اینجاش درست شد آقا؟ حالا ریشه تمام اون فرهنگ ها رو شما تو کتاب مقدس میبینی. ببینید، یک، خدا جسم داره. خدا تو سفر پیدایش آدم رو که آفرید پشیمون شد، رفت یه جایی پشت درختی ناراحت بود و آدم دنبال این در به در میگشت، خدا خدا خدا، مثلا کجایی خدا؟ یادی که پشت درخت نشسته خدا و ناراحت و مثلا پشیمانو. یعقوب با خدا کشتی میگیره در کتاب مقدس و بر خدا غلبه پیدا میکنه. این مال کدوم فرهنگه؟ از کجا آورده؟ از روم. دیگه چی؟ مثلا معاد در تورات وجود نداره. در حالی که در قرآن میگه اولین باری که خدا با موسی صحبت کرد در کوه طور، اولین کلامهایی که گفت یکیش اشاره به معاده. بخونید خودتون. اما در کل تورات ما معاد نداریم. خب معاد اگر نباشه چه اتفاقی میفته؟ هر کاری من بخوام میتونم بکنم دیگه، هر کاری زورم برسه، بدونم روز مکافاتی نیست. معاد به معنای این که آخرت نیست نیستا، به معنای این که بازخواست نیست دیگه. چون نجات پرست بودن، تفکر خودشون رو قبول داشتن، بنی اسماعیل رو کردن بنی اسرائیل. از قضا اولاد بنی اسماعیل ائمه 12 نفرن، اینا کردن اثبات 12 گانه بنی اسرائیل. یعنی هر جا تو تورات شما میبینی میگه اثبات 12 گانه، گاهی میبینیم با روایات ائمه 12 گانه همخوانی داره. ایلیا نام دیگر امیرالمومنینه، بارها در تورات به کار رفته. اینا اومدن یه پیغمبر تراشیدن به نام ایلیا. حالا نگاه کنید بهتون میگم داستان چیه. در کتاب مقدس یک جایی داریم که معمد، شما این معنا نمیده، موندن چجوری ترجمهش کنن، محمدو کردن معمد. ایلی، چند جا داریم ایلی، چند جا داریم یک کلمه شبیه حیدر. دقت کنید به حرفم. امیرالمومنین تنها یک جا خودش رو به عنوان حیدر معرفی میکنه. کجا؟ خیبر. چرا؟ خیبر یا یهودیان به کتاب اصل مقدس مشرف بودن، برای همین اسمی که توی تورات اومده رو اونجا برد. مرحب از میدون برگشت، گفت کجا؟ گفت مادرم یادم کوچیک بودم میگفت اگر کسی اومد میدون تو اسمش حیدر داشت به جنگش نرید. خب چرا امیرالمومنین اینجا به کار میبره؟ ببینید ما یه توراتی داریم زمان پیغمبر بوده، نسخه ای ازش نیست، بخشی از اون تورات درست بوده، لذا پیغمبر میفرمود چرا در فلان چیز به توراتی که نزد شما هست مراجعه نمی کنید. تحریف داشت، قدرش درست بود، قدرشم. قرآن چی میفرماید؟ این که میگم قرآن کتاب علمیه، ببینید الذین یتبعون الرسول النبی الامی، ستا لقب، الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. پیغمبر رو با 3 علامت در تورات و انجیل آورده بود، انقدر آدرس دقیق داده بود. اینا چند سال قبل از پیغمبر از اورشلیم هجرت میکنن، میان میرن اطراف مدینه زمین میخرن که بکشه بالا، میگن آتیه داره، ساخت و ساز میکنن، برج و بارو میسازن. اول حجاز که میرسن یه راه و ترابری میرن شطور اجاره کنن، میگن ما رو ببر ایر و احد. ایر و احد از کجا آوردن؟ در تورات میگه نزدیک کوه فاران. طرف میگه ایر و احد کجاست؟ حالا نگوییم ما رو زمان توراته، 1000 سال گذشته، ولی یه جاهای نزدیک احد میشناسم. میرن اونجاها ساکن میشن، پراکنده میشن دم چشمه های آب. 20 سال که میگذره، طایفه طایفه که گل میکنن، رونق که میگیرن، یه طایفه میاد بره به یه طایفه سر بزنه. یه پیرمردی پیدا میشه، 5 تا 10 تا شتر داشته، به اینا میگه که من یه راه های قدیمی بلدم، نزدیکتره، میخوانم اونجا ببرمتون. گفت کجا؟ گفت یه جایی به نام ایر. گفت تو بلدی؟ همونجا ما رو ببر. میبره به ایر که میرسن میگن ما همینجا وامیستیم، کرایت هم میدیم، تو برو. گو اینجا بیا برهوت ها، گو همینجا رو میخوایم، برو شما. نامه میزنم به همه یهودی ها که بیاید اینجا، میگن ما اینجا دیگه برج و بارو ساختیم، شما باشید، آثاری که میدونید مشخص شد بگید، ما میایم به شما میپیوندیم. خب سوال چطور اینها این همه جنایت میکنن؟ مگه متدین نیستن؟ چطور اینها زنا میکنن؟ مگه متدین نیستن؟ بله هستن. اینها یه تفکر رو در کتاب مقدس دارن، اینو شما باید بدونید. در کتاب هوشع نبی میتونید جستجو هم بکنید تو فضای، در کتاب هوشع اومده که هوشع نبی با یک خانومی که فاحشه بود ارتباط داشت، خوشش اومده بود از این. به خانومه میگه شما روزی چقدر در میاری؟ میگه مثلا انقدر. میگه من بیشترشو بهت میدم خونه بمون. هوشع نبی، خانومه یکی در میون قبول میکنه و نمیکنه و این حرفا. در کتاب هوشع آمده خدا به هوشع فرمود هوشع این زنو میبینی؟ با این که فاسده، چون تو دوستش داری نمیتونی رهاش کنی، درسته؟ منم با بنی اسرائیل تکلیفم همینه. بنی اسرائیل گناه میکنه، زنا میکنه، آره میدونم، ولی چون نژاد برتره، قرآن میفرماید لن تمسن النار الا ایاما معدوده. یک نکته دوم، این که میگه در یه صلوات بفرستی
اللهم صل على محمد وآل محمد،
این که میگه مکتوبن عندهم فی التوراة والانجیل، یعنی اینا قشنگ پیغمبر رو مثل بچه هاشون میشناختن. کجا میاد، کی میاد، اسمش چیه، شکلش چیه. جلوتر که بریم بهتون میگم انجیل یعنی چی. آقا انجیل کلمه یونانیه دیگه، باید آرامی میبود، ولی چون یونانی ها اونجا حکومت میکردن یونانی. انجیل یعنی مژده، یعنی بشارت. بشارت به چی؟ به چی؟ همه این بشارت ها بشارت به پیغمبر اکرمه، ولی همش حذف شده. قرآن می فرماید تحریف ایجاد شده. آقا می دونید تحریف یعنی چی؟ تحریف رو براتون بگم. تحریف از ماده حرف و حرفه و اینها میاد، یعنی اصل، یه اصلی رو برای ساختمون در نظر بگیرید، کنج و زاویه های اتاق میشه اون. حرف و از است که به حاشیه ببری، عوضش بکنی، معنای دیگه بده، از مقصد دور بشه، میشه حرف، میشه تحریف. بنی اسرائیل به جای بنی اسماعیل، اثبات دوازدهگانه ائمه دوازدهگانه، محمد معمد، بشارت حذف. دقت بفرمایید، خدا دارای جسم، معاد حذف، زنا جواز داره. خب یه چیز دیگه بگم و تو این 10 دقیقه و امشب و بسه، اینجا خیلی بیشتر دقت میخواد. این کتاب تورات تحریف شده، نوشته شد بعد از صدها سال از حضرت موسی، تو دادگاه های مختلفی قبول شد، مهر خورد، اپو کریفا، تمام شد کتاب مقدس. حالا اینو که نوشتیم، نسل عوض شده، فکرها عوض شده، سوال پیش اومده، نکاتی. خوش آمدید آقای محمد، بفرمایید. بفرمایید عزیزم. خوش آمدید عزیز. چی گفتم آقا؟ نسل جدید اومده، این تفسیر میخواد، توجیه میخواد. حرفو ببینید، یک خط مستقیم، یه نقطه‌ای داریم، ذره‌ای یا قدری با تورات تحریف ایجاد شده. حالا می‌خوایم تفسیر بنویسیم بر تورات، چه اتفاقی می‌افته؟ یه کتابی می‌نویسن 38 جلدی که همه نیازهای بشریت رو پاسخ بدهد، به نام تلمود، از زمانی که بابل بودن، تلمود بابلی، تلمود فلسطینی. ریشه عربی و عبری یکیه، بهش میگیم زبانهای سامی. آن چیزی که شما میگی تلمود در عبری، در عربی بهش میگیم تلمیز. و مثلا من به این آقا میگم هو تلمیزا نشیت، یا به اون دختر خانم میگم مثلا هی تلمیزتون زکیه. تلمیز یعنی شاگرد، یعنی دانش آموز، نه دانشجو، میشه طالب. 38 چلی 50 چلی شرهایی داره، بابهایی داره، گمارا چه 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 چه. اون مسئله هایی که اونجا بهتون گفتم، برتری نژادی، تحریف ها، فرهنگ هایی که پذیرفتن و آخریش طرحواره های روحی روانی، در تلمود چندین برابر شد. در نهایت در تلمود گفت انسان ها سه دستن. آقایون اینا رو در نظر داشته باشید تا با اخبار آکسیوس و فلان و بیستار و بهمدان و اینایی که تولید محتوا میکنید و اینایی که حرفای سیاسی میزنید و این حرفا، خواهشان مردم رو مثل همجون رعا اینور اونور نکشیم هی ذهناشونو. مگه میشه آدم حرف سیاسی بزنه اما تاریخ تو مشتش نباشه؟ این حرفای پوپولیستیه. میگی نه اینجا رو نگاه کن، کیا تلمود خوندن؟ یه هر کی خونده دست شو بلند کنه. در تلمود چی میگه؟ شما تلمود الان، ما یه دونه موتور داشتیم خیلی بهش علاقه داشتیم، کارمونم رد میکرد، موتور رو دادیم یه تلمود گرفتیم. یه چی بهتون بگم، در تلمود میگه انسانها سه دستن، سه دستن. شما رو داره میگه، منم میگه، دیگرانم میگه. ببین میگه یک نژاد یهود، این نژاد یهود درسته؟ در تلمود میگه بودشیم کنم. دو دسته دیگر هم هستن، یه دستشون آدمن، یه دستشون آدم نیستن، اینا جنتیلن. جنتیل رو در عبری بهش میگن گوی، گوی جمعش میشه گویم، معادل امین در قرآنه. توضیح میدم، یهود که یهوده درست؟ خب اون دوتا چیان؟ جنتیلن. جنتیلا دو دستن، یا در خدمت یهودن حق حیات دارن، یا نه دشمن، در خدمت یهود نیستن. خب اینها حیوان انسان نمان، منو داره میگه، منو داره میگه. اول بدونیم با کی طرفیم، داستان چیه، بعد بفهمیم مقصر جمهوری اسلامیه یا مقصر کس دیگه است. حرفهایی که تو رسانه در میاد و ولش کن، اهل مطالعه باشیم، درست حرف بزنیم. چرا اینایی که شبهه میگن یکی که سراغ ما نمیاد؟ من سوالم همیشه همین بوده، هر جا میریم یک کنفرانسی، کلاسی، وبیناری، میگن آج آقا فلانی ما گفت این، میگن بابا چرا یکی از اینا پست ما نمیخوره؟ یه بار دیگه میگم، اگرم کسی خواست پول موتور نداره که بده، میتونه گنجینه ای از تلمود رو بخره یه جلده. خب بفرمایید که قوم یهود انسانن، قوم برترن، در خدمت یهودیان و حیوان ها. درود بر شما. حالا اینجا رو دقت کنید، مصاحبه ای از جستجو کنید، هاخام یهودی. هاخام به زبان عبری معادل حکیمه، کاهن دور از جون، دور از جون معادل آخونده، روحانیه. هاخام معادل چی آقا؟ حکیمه. هاخام یهودی رو باش مصاحبه میکنه، میگه آقا نمیشه که مردم بنده ما باشن، ما 20 میلیونیم، جهان 8 میلیارده، گو اب نداره نفری 700 هزار تا بهمون میرسه، مشکلی ما نداریم، میپذیریمشون به عنوان برده. اینو نگفتم که به همینجا نقطه بذارم بگم نه تمام، نه، میخوام یه چیزی رو به اجتهاد برسیم، اونم این مطلبه. شما میگید یهودی ها مگه شما پایبنده به کتاب مقدس نیستید؟ میگن چرا؟ میگیم مگه در تورات و در ده فرمان موسی نیامده زنا نکنید؟ میگه چرا؟ میگیم چرا پس لیست شما رفته تو لیست سیاه تجاوز جنسی؟ میگه حکم برا انسانه. میگیم آقایون جریان یهودیت، مگه در سفر تثنیه نیامده که کسی نباید ربا بدهد و ربا بگیرد؟ میگیم چرا؟ میگیم چرا بزرگترین ربا دهندگان طول تاریخ از زمان خود پیامبر که در قرآن آمده تا باعث شد که شما را از روسیه اخراج کنن، تا باعث شد که آلمانیا از شما متنفر بشن، تا ایران زمان رضا شاه، شما این همه ربا میدین؟ میگم ما ربا به بنی اسرائیل نمیدیم، اونا انسانن. به ایرانیا ربا میدیم، به آلمانیا ربا میدیم. اینا کی یهود؟ این آدم نیستن، این حکم مال آدمه. میگیم شما آقای نتانیاهو که میگی که لشکر ما اخلاقی ترین لشکره، میگیم مگه تو بچه نمیکشی؟ میگه بچه میکشم. چرا؟ میگیم مگه در ده فرمان موسی و هفت فرمان نوح نیامده که کسی رو نکشین؟ میگیم ما کسی رو نکشتیم، ما یک نفر قوم یهود رو نکشتیم، ما انسان نکشتیم. اونایی که ما کشتیم انسان نیستن، از قاعده این حکم خارجن. لذا مدرسه بزن شما مینا، میگیم این همه رو شما کشتیم، ما آدم نکشتیم. حالا شما میای دنبال این هستی که ببینی توافق چی میشه یا توافق نامه چی میشه. برادر عزیزم، خواهر نوجوون، جوون، سوال: صلح با مشرکین، ملحدین، کفار بده یا خوبه؟ آقا جون ببینید، مباهله، مبارزه، معاهده، مصالحه، هر کدام از اینها با هر کسی در جایگاه خودش خوبه. سال ششم هجرته، این پیامبره با مشرکین صلح حدیبیه نوشته. هی وقت مردم رو میگیرن به خود، هیش تولید میکنه، اون میذاره، یکی اخبار میذاره، یکی فلان. تازه اومدن بنویسن نماینده کفار کیه؟ سهل. نویسنده کیه؟ علی علیه السلام. این مهمه که کی باشه که مذاکره کننده و چگونه باشه و کی باشه. دقت کنید، اتفاقا پیغمبر به حرف اونا هم تا حدی را میاد. نوشت علی علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم، سهل گفت قبول ندارم، قبول ندارم، بسمک اللهم و السلام. پیامبر فهموند حرفشو قبول میکنم، علی بنویس. علی علیه السلام نوشت این طرف رسول الله گفت من قبول ندارم، جمعش کنیم. باید بنویسی محمد ابن عبدالله رسول الله، ما قبول نداریم. آقا امیرالمومنین کسب اجازه کردن، آقا فهموند بنویس که اون میگه بنویس، من از بردن نام پدرم ابایی ندارم، بنویس. میدونین چرا؟ اولین دلیل، میدونه میزنن زیرش، ساده. این یک، که زدنم زیرش. دو دقت کنین، پیامبر تو همین فاصله صلح حدیبیه کاراشو میکنه. بیعت رضوان مال همین باز است دیگه. بشینید یه دهه براتون تاریخ بگم، تاریخ اسلام. آقا فتح خیبر سال 7 مگه نیست؟ صلح حدیبیه مگه سال 6 نیست؟ بزرگترین تاریخ نویسا میگن این صلح‌نامه رو امضا کرد، فتح خیبر رو به دست آورد. مبارزه خوب است یا بد است؟ مبارزه گاهی تجاوز میکنن، خوب است. جنگ خوبه یا بده؟ میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه، به جاش باشه خوبه. آن چیزی که درست است اینه وضعیت داخلی کشور درست باشه، عدالت اجرا بشه، رضایت حد اکثری بشه، فرهنگ داخلی فرهنگ پایداری باشه. چی باعث شده ترامپ بیاد امضا بکنه؟ چی؟ بگید ببینم. چی؟ نه. چی؟ وضعیت داخلی خودش. مردمی که دارن میرن تو فشار و انقریبی که آمریکا جنگ داخلی بشه. آمریکا یه بار جنگ داخلی شده، به نزدیک فروپاشی رسیده. ایرانی نیست کسی بره کمک کسی. زن دنبال فرصت میگرده شوهرشو بکشه. همه هم مسلح. ببین، تو میتونی بجنگی با قدرت زمانی که همه مردم پای مملکت واسطه باشه. میتونی صلح کنی زمانی که دست سیاستمدار پر باشه، مسئول پر باشه. این چجوری اتفاق میفته؟ عدالت اجتماعی برقرار بشه، مردم احساس رضایت بکنن. آقا همین مردمی که 8 سال رفتن جنگ با صدام، اگه نمیرفتن چه اتفاقی میافتاد؟ صدام کجا بود الان؟ این تیغه رو برمیداشتی اینجا بود. اگه نمیخواست بیاد، کی نذاش بیاد؟ مسئله اینه. صلح خوب است یا بد است؟ صلح به جاش خوبه. معاهده خوب است یا بد است؟ تصمیمی که امام مجتبی گرفت در جای خودش بهترین تصمیمه. سید الشهدا در جای خودش تصمیم دیگری گرفت. نیت هم یکیه، اهداف فرق میکنه. صحیح هون الهونا؟ ولی این پیامبری که صلح کرده، اما در صلح چی به دست آورده؟ بیعت رضوان، فتح خیبر و امثال ذالک. اتحادتون رو حفظ کنید آقایون، نذارید رخنه کنن در شماها، نذارید ذهناتون دچار پراکندگی بشه. اتحاد هم اثر وضعی دارد، هم مسئولین رو، ببینید دقت کنید، افق اندیشهشون رو گرد و خاک رو میخوابونه، برای تصمیم گیری فراخ میکنه. سعدی میگه مورچگان را، شما که دیگه خودتون شیر شرزه اید، مورچگان را چو بود اتفاق، شیر جیان را بدرانند پوست. خیاط از خیت میاد. خیت چیه؟ این رشته نخ میشه خیت. صد هزاران خیت یک تو را نباشد قوتی، اما چون به هم برتافتی اسفندیارش نگسلد. با اتحاد باید پیش رفت. و سلام نامتن. حرف تورات رو زدم، حرف تلمود رو زدم. از تلمود بگذریم، باید برسیم به چی؟ به نکته ای که الان کتاب نامه سیاست گذاری و مدیریت رژیم صهیونیستیه. بعد که من فردا شب زنده باشم توضیح بدم، شما متوجه میشی که اتفاقاتی که چند وقت قبل تو کشور افتاد، در دی ماه افتاد، از کجا هدایت میشه. بعد اگر رد و پای یهودو دیدی خودت اذعان کن، اگرم ندیدی خودت قضاوت کن. قبل از اونم رد و پای یهودو برجسته میکنم، شما ببینی کجا اینها اومدن که باعث کشته شدن ما، باعث انحرافات عقیدتی ما، باعث ترویج بی‌عفتی در جامعه ما شدن. چگونه این باشه انشالله.